این اداه دین به مرحوم علامه یعملی رو در ذاکره افکار عمومی و خصوص نخبگان در حوزه دانشگاه احیا کردن و میکنن. این حقیست که امینی به گردن همه ما داره. ایشون قدیر رو و ولایت علی ابن ابی طالب رو در دوره نسل ما، نسل قبل از ما و برای پس از ما، از توهم این که قدیر یک تعصب فرقی و مذهبی است تبدیل کرد به یکی از مستندترین اعتقادات اسلامی. به ما روش گفتگو با مخالف رو آورد و من در این فرصت میخوام بیش از اون که به قدیر بپردازیم به راوی قدیر و غلام قدیر به علامه امینی در واقع اشاره بکنیم. ایشون از جمله کسانی بود که وساطت کرد و ذهن نسل ما رو با مبانی قدیر و عمق استراتژیک تاریخی قدیر در عرصه‌های مختلف آشنا کرد. بنابراین سعی میکنم در این عرایض به درس هایی که از امینی باید آموخت اشاره کنم، درس هایی که حوزه های علمیه ما امروز، دانشگاه های ما، رسانه های ما، به طور خاص این سه مخاطب، درس هایی که از امینی باید بیاموزند. آشنایی بنده با نام مرحوم علامه امینی از دوران کودکی از نامهایی بود که در منزل پدری من میشنیدم، ولی آشنایی با ایشون زیاد نداشتم. هرچه زمان گذشته تا امروز من به عنوان یک طلبه اهل تحقیق، هرچه زمان بیشتر گذشته به اهمیت امینی و روش امینی و الغدیر بیشتر بگفتم. یعنی امروز بیشتر از 20 سال پیش با الغدیر آشنا هستم و به مراتب بیشتر احساس نیاز میکنم، هم به متدولوژی امینی، علامه امینی، و هم به محصول کارش. هر دو نام ایشون رو و الغدیر رو از کودکی میشنیدم من، ولی اهمیت کار ایشون رو من نمیدونستم. تو ذهنم بود خب یکی از علما شیعه هست، مثل بسیار دیگه از علما که نامشون رو میشنویم، خدماتی، زحماتی، اما که چه کار عظیمی کرده توجهی بهش نداشته. امروز بیشتر بهش توجه میکنم، چون میدونم امروز اگر قرار بود کسانی بیان کار این یه نفر رو انجام بدن، به نظرم 5-6 تا اداره باز باید تشکیل میدادن، یه 10 تا مؤسسه و ساختمان و یه چند صد تا نیرو و راننده و ماشین و امکانات و اینا که میخوایم سند جمع کنیم. آخرش هم مطمئن نیستم که اونطور که شون یه نفری هزاران هزار جلد کتاب رو مورد تحقیق قرار داد و مستند بحث کرد، بازم امیدی نیست مؤسسه های رسمی. فرض کنید الان قرار باشه یک جلسه تشکیل بدن برای راه اندازی یه مؤسسه ای که بخواد کار امینی یه نفری رو انجام بده، یا 5 سال جلسه تشکیل میدن، صورت جلسه می نویسن، حقوق و اضافه حقوق و اضافه کار رو اینا تعریف میشه، بعد از 5 سال یه عده‌ای رو پیدا میکنن که 10 جا گرفتارن، میگن اینم 11مش شروع کنید. بعد از 30 سال معلوم نیست الغدیر بیرون بیاد. من شنیدم که با بودجه ویژه‌ای دستگاه وهابی 10 نفر و شاید بیشتر 100 نفر رو فقط مأمور کرده برای یک پروژه و او رد کردن الغدیر و ایجاد شبهه و تشکیک در استدلال‌ها و استنادهای امینی. یعنی چند تا دانشگاه و مؤسسه باید بیان به جنگ یه نفر، همطور که این طرف چندین مؤسسه و تشکیلات و سازمان رسمی باید تلاش کنند کار رو انجام بدن. این اولین درسی است که به نظرم حوزه دانشگاه ما باید از امینی بیاموزن. یه بخشش برمیگرده به سوز امینی، عشق او. ایشون چند جلسه، شاید 10 شب یادم نیست الان، اونجوری که من شنیدم مشهد آمده بودند همون سالها در مدرسه نواب مشهد، به نظرم یه 10 شبشون منبر رفت. نماز مغرب شام می‌خوند در مدرسه نوار و بعدم صحبت می‌کرد. صحبت بسیار پرسوز و بسیار دقیق و مستند، یعنی جمع شور و سوز و عشق با استناد و استدلال به کار فوق‌العاده است. یکی از بستگان ما که در جلسه حضور داشت، چون مدرسه نوار بود، هم پدر من هم پدر خانم ما در جریان اون جلسه بودن، جزء برگزار کنندگان یا حاضران در اون جلسه بودن، نقل میکرد که اولی که آقای امینی اومد نشست و قبل از جلسه یه سکوت طولانی کرد، بعد یه مرتبه یه آه بلندی کشید و زد زیر گریه، هق هق گریه میکرد جلوی همه. ما منتظر بودیم که ببینیم چی شدشون، یه مرتبه منقلب شد، با همون لهجه خودش گفت که مدتی است از علی دور افتادم و زد زیر گریه. فکر میکنم بعد از همین سفر هندش بوده یا جای دیگه که از این کتابخونه به اون کتابخونه میرفت و یه مدتی از نجف و از تعمیر دور بود و این بزرگترین غم زندگیش بود. سوز و درد انقلابیش و درک انقلابیش همین بس نقطه که برادرمون فرمودن که ایشون همون سال 41 که اواخر عمر خود ایشون بود و اوائل نهضت امام بود و هیچ کس تصوری از اینکه نهضت امام به کجا منجر خواهد شد واقعا نداشت. در اون شرایط ایشون این عبارته که خمینی ذخیره خدا برای شیعه است رو گفته. این جمله سال 57 اگه گفته میشد یا حالا گفته بشه خب به راحتی قابل تصدیقه، همون سال 41 این حرف گفته بشه گفته غیرعادی است. همونطور که در جای خوندم مرحوم نواب که از نجف میاد تهران برای مبارزه با کسروی و جریان کسروی و شروع اون حرکت عظیمش، از جمله کسانی که شهید نواب رو هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ فتوا و هم به لحاظ امکانات تدارک کردن و تشویق کردن و پشت سر او ایستادن، مرحوم علامه امینی بود. یعنی در اون کار بزرگی که نواب صفوی انجام میده که خودش مظهر غیرت بود، نواب نه مجتهد بود، نه مرجع بود، نه فیلسوف بود، نه فقیهی بود، یک فاضل جوانی بود که مظهر غیرت علوی و انقلابی بود. و اگر یه حوزه سراسر پر از مجتهد و خالی از غیرت باشه، فایدهش برای اسلام بسیار بسیار کمتره از یک فاضل با غیرتی که نمیشته به مرزهای حقیقت و مکتب اهانت بشه و میگه به من ربطی نداره و کسان دیگری هستن. نواب از جمله در تحت تأثیر روح قروشان امینی است. حتی من در یه جایی شنیدم یا خوندم که سلاحی که نواب تهیه میکنه میاد که اول با کسروی مذاکره و گفتگو کنه و بعد که دید فایده نداره به اونا خودشون تهدید میکنن به جای بحث منطقی، هزینه ای رو از جمله کسانی که تأمین کردن یا فتوا دادن و این رو جواز شرعی قائل شدن براش، مرحوم امینی بود. این به لحاظ سوز و شور و عشق همینیم. اما الان اون چی که اینجا بیشتر میخوام بهش بپردازیم که البته خود اینم یه درس مهم نیست. من این نوارای مرحوم علامه رو که در همون مرسی نواب مشهد چند شب مندر رفت، من بعدها یعنی بعد از انقلاب چند سال پیش دست بودم، دست این که از بستگان ما بود، من نشستم اینا رو چند دوبت چند بار گوش کردم رو به 7-8 سال پیش و کاملا معلوم بود ایشون اصلا یک بحثش رو از ابتدا تا انتها با آرامش که یه آدمی نشسته مثلا میخواد یه بحث سرد خشکی رو بکنه و اظهار فضل بکنه نیست. اینها کلمه کلمه و جمله جمله مستنده یا حاکی از یه دریایی از استناد در پشت سره و در این حال داره با شور و عشق بیان میشه. سال فکر میکنم 38 موقع ها بود ایشون این جلسات رو در مشهد برگزار کرده بود. نکته بعدی که ایشون در همون جوانی یعنی حدود 30 سالگی تعبیر علامه در موردش به کار رفته، او هم نه از طرف یه عده پامنبریش یا مریدهاش، از طرف بزرگان مرجعیت، یعنی مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حاج حسین قمی، مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی که خودش یه علامه است،
وقتی اینا در زمان حیات کسی و اونم در سنین جوانی یک کسی میگن علامه، فرق میکنه به این که بعد کم کم مشروعیت میشه که هر کسی به هر کسی بگه استاد گل و نمیدونم استاد اعظم و علامه دهر و چیزایی که مرسوم میشه. گاهی افراد خودشون رو کتابای خودشون از خودشون تجلیل میکنن، خودشون چاپ میکنن روش مینویسن، رو جلش مینویسن که نمیدونم علامه دهر و بی‌نظیر روزگار و در کونین و عالمین مثل این نیست و اینا. این که خب همه بلدن از این کارا. این که یک کسی یک قدمی برای خودش بر نداره و در سن 30 و چند سالگی بزرگان درجه اول مرجعیت حوزه نجف که علی کارا نبودن این تیپا در مورد ایشون کلمه علامه رو به کار ببرن، اینا نشون دهنده این مسئله است. یه نکته دیگه که در همون جلسه مشهد من شنیدم از یکی از اساتید میگفت که مرحوم عاشق مشتاقی قزوینی که از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی است در حوزه مشهد، ایشان پای منبر آقای امینی آمده بود و جلسات که تمام شد با اون استقبال بی‌نظیری که مردم کردن از علامه جلسات آقای امینی، ایشون میگفت که مرحوم عاشق مشتاقی قزوینی وقتی آمد بیرون گفت چنین جلسه ای در قرنی به هم میرسد. اینجور جلسه های چیزی نیست که تکرار بشه، هر قرنی همچی جلسه ای تشکیل میشه، هم به لحاظ عمق تأثیرش، هم عمق مطالب و هم میزان تأثیرگذاری در مخاطب. ولی متاسفانه در همون دوران ایشون ناله میزد یه بودجه بدن متدینین، بازاری ها، ثروتمندا اینا بدن که یه مقداری خرج بشه برای که کتابخانه های مستند و قوی شیعه تشکیل بشه، یا همین دارالتألیفی که گفتن یه حرف بسیار مبتکرانه و نویست. کسی تو حوزه نجف بگه دارالتألیف خیلی کار عظیمیه، تو همین الان این حرف نوه و متاسفانه خب کمکش نکرد. یکی از نزدیکان آشنایشون گفت ایشون گاهی حتی ناله و گاهی نفرین میکرد، حتی بعضیا باید میشد وجوه شرعی رو در این راه به کار گرفت، بعضیا احتیاط میکردن، گفتن وجوه به اینا تعلق نمیگیره. تشخیص این که وجوه شرعی برای دفاع از ساحت ولایت امیرالمؤمنین تعلق نمیگیره، پس به چی تعلق میگیره؟ دو تا از درس های مرحوم علامه که به نظر من نیاز فوری و ضروری حوزه و دانشگاه ما و رسانه های ما به خصوص رسانه های بین المللی ماست در این دوره خاصی که ارتباطات جهانی به شدت به هم وصل و نزدیک شده، یه مسئله توی دانشگاه مطرح میشه در تمام دانشگاه‌های دنیا مطرحه. من این تجربه شخصی خودمه که امروز شما در شرق و غرب عالم میرید مسائلی که مطرح میشه تقریبا یک نواخت. مطمئنم 100 سال پیش اینطور نبود، 200 سال پیش اینطور نبود. یک منشأش این ارتباطات وسایل ارتباطی است، یک منشأش هم سیطره یک رژیم خاص آموزشی اروپای غربی است تقریبا بر اکثر یا همه دانشگاه جهان. نوع ورود به مسائل، متد بحث، موضوعات تحت تاثیر رسانه ها همه یک جز. یعنی بنده از دانشگاه های آمریکای لاتین تا شرق آسیا، از مالزی تا ونزوئلا، از خارتوم سودان شمال آفریقا تا قلب اروپا تا آسیا میانه، هر جا رفتم تو دانشگاه ها مسلمان یا غیر مسلمان وقتی از اسلام از شیعه میخوان سوال کنن، سوالات تقریبا در یک محدوده 50 تا سوال دور میزنه و همه جا همینا پرسیده میشه. تو این شرایطی که ما با یک وجدان جهانی داریم روبرو میشیم، یه چیزی به نام وجدان جهانی داره به وجود میاد، حالا ولو کاذب، به شدت احتیاج داریم به روش علامه امینی. روش امینی چه روشیست؟ بر سر این دوراهی که آیا ما بر خلوص اعتقاداتمون تکیه کنیم ولو مخالف آزرده بشه، برامون مهم نباشه که دیگران چقدر عصبانی بشن یا آزرده بشن، اهانتم شد، ما بر خلوص اعتقاداتمون تکیه کنیم، این یه راهه. خب خیلی ها میرن، مخاطب جهانی ندارن، دشمنم زیاد ایجاد میکنن، حرفشون هم پیش نمیرن الا برای یه دموریت. فقط روی خلوص اعتقادات در مقام بیان و آموزش و تبلیغ تأکید میکنن، به حکمت کاری ندارن، به باورپذیری اون اعتقادات ولو عقاید حقه به او کاری ندارن. یک جریان دیگه هم برای که جهانی بشه فکر میکنه زبان جهانی داشتن یعنی تسامح بر سر اصول. از ضروریات اعتقادات شیعه عقب نشینی کردن و تک تک این اصول رو مزواج کردن، نسبی کردن، مشکوک کردن برای که به تفاهم و وحدت برسیم. این دو راهیش که خیلی ها رفتن. فقط هم مسئله من به ولایت نیست، در باب توحیدش هم همینه، در باب ایمان به غیبش هم همین جوره، در باب شریعت هم همینه، خیلی جا همینه. الان هم شما اگر همین الان هم ملاحظه بفرمایید، این دو روش رایجه، فقط هم مربوط به شیعه نیست، علمای مذاهب دیگر اسلامی هم همینطور عمل میکنن، بسته به اینکه چه فضایی حاکم باشه. علما و روحانیون مسیحی هم همین کارو میکنن. یعنی ما هم روحانیون مسیحی دادیم که غلیظ و خالص از اعتقادات کاتولیک ولو قطعا ضد عقل و حاوی تناقض باشه محکم دفاع میگه، به درک قبول نمیکنه. میگه بهش میگید استدلال کن، میگه استدلال نداره، هم نکرد. تا کشیشی که دیسکو میزنه، یعنی محل رقص و شرابخوری میزنن در کنار کلیسا، حجش و کلیسا تأمین میکنه تا جوانا بیان اونجا مشروب بخورن با هم برقصن، وسطش اگر شد ماهی یه بارم یه پایم تو کلیسا هم بگذارن. یعنی این که باید ما جذب کنیم ولو خلاف اعتقاداتمون حرف بزنیم، یا اینکه عین اعتقاداتمون رو بگیم بدون هیچ تسامح ولو که همه دفع بشن. این دو راهی است که معمولا همه میرن. امینی هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته. یه روش سومی رو که خیلی پر زحمت بود، چون اون دو تا روش خیلی آسونه، روش سومی رو رفت که فوق العاده پر زحمت بود و مجاهد معرفتی است، باید گفت شهید معرفته، اونی که من میرم ده ها هزار کتاب رو یا کامل یا تبرک تحقیق میکنم بدون هیچ حمایت در بدترین و سختترین شرایط و نسخه برداری میکنم، اما یک کلمه حرف مفت نمیزنم ولو به دفاع از تشیع. من از تشیع با گزافه‌گویی و مفتپرانی دفاع میکنم. این که بدون تحقیق بیای از حق دفاع کنی خودش یه جور مفخوریه. امینی به حوزه و دانشگاه آموخت، اگر ما آموخته باشیم که میشه بر سر اصول دقیق ایستاد، اونجایی که ضروریه، نه اونجایی که متشابهه اختلافیه، نه اونجایی که قطعا مرز تشکر مرز اسلام، میشه کامل و دقیق ایستاد و میشه کامل مستند سخن گفت و میشه کامل مؤدب بود. این جمع ادب، استناد و اصالت، این درس بزرگیه، این تجربه امینیه. ما چند نفر داریم همین الان در دانشگاهامون، در حوزه‌هامون، در رسانه‌هامون که این سه شیوه رو بتونن با هم جمع بکنن، تا هزینه بپردازه، عمرش رو بگذاره بر سر این کار. از هیچ صفحه‌ای از الغدیر کسی نمیتونه تناقض یا آتو بگیره که بگه که ببین اینجا امینی همطوری چیزی پرون رفت، اینجا یه حرف رو بدون سند داده. شما بتونی از منابع اصلی دگراندیشان حرفهای خودتو اثبات کنی بدون یک کلمه پس و پیش کردن، بدون اهانت، بدون تناقض، این کار بزرگ به سطور امینی. همین الان ما چند نفر داریم افراد اینجوری، گروه های اینطوری که بتونن کار کنن. این پروژه باید صد بار دیگه به روش های دیگه در باب ولایت تقدیم بشه، در باب توحید همین کار بشه، در باب معاد بشه، در باب علوم اجتماعی و علوم انسانی بشه. چرا ما نمیتونیم عرصه رو از دست تولید کنندگان فکر غرب بگیریم؟ برای که ما امینی کم. حالا ما کتا آمدیم نمیگیم نداریم، امینی کم داریم، بلکه امینیوار عمل نمی کنیم. و الا ما به چند صد امینی احتیاج داریم تو عرصه های مختلف، علوم انسانی و علوم اجتماعی بگیرید تا حدیث و تفسیر و کلام و همه رشته های مختلفی در حوزه آموزش میدن یا نمیدن یا در دانشگاه هست. امروز فقدان امینی یه مشکل بزرگی ماست. تعریفات مرحوم علامه امینی غیر از الغدیر که خب به این نام ایشون شناخته شده، یکی دیگه از آثارشون شهداء الفضیله است که من اینم شما شاید 10 15 20 سال پیش ترجمه فارسیش رو دیدم، یه اسم مستعاری بود که فکر می‌کنم آقای جلال الدین فارسی باشه اگه اشتباه نکنم. این کتاب می‌دونید وقتی منتشر شد بعضی از بزرگان هم شیعه و هم سنی گفتن اصلا ما تصور نمی‌کردیم این تعداد عالم شهید بدیم. عالم یعنی کسانی که به علم شناخته شدن و شهید شدن. ضمن اینکه می‌دونید مرحوم علامه شهدای سه قرن اول هجری رو در این کتاب نیاورده. چون از شهدای قرن چهار شروع میکنه و 130 عالم بزرگ و درجه اول شیعه رو نام میبره که چگونه در راه دفاع از کلمه حق شهید شده. بعد از بزرگان شیعه میاسن ما تصور این که 130 عالم بزرگ شیعه داریم که از قرن چهار به بعدن و اینا شهید شدن در راه، اصلا ما تصورش هم نمیکنیم. ما فکر کنیم حد اکثر 10-15 نفر پیدا بشن، او هم حالا بعضی ها شبه شهید باشن. اینا یعنی تحقیق، منتها تحقیق با هدف. درس بعدی که از علامه باید آموخت همینه، تحقیق بی هدف یا با هدف. این هم یکی از مشکلات ماست. من این بارها دیدم هم در حوزه هم دانشگاه، تحقیقات میکنن بی هدف، تحقیقات بی درد. تحقیق برای تحقیق شغله، خود تحقیق شده یک شغل. تحقیق برای که به قول آقا ساعت نفر رو کارت بزنن و بگن آقا اینقدر ساعت ما تحقیق کردیم. راجب چی تحقیق کردی؟ اصلا اصل موضوع چقدر مهمه؟ برای چی تحقیق کردی؟ چی رو اثبات کردی؟ نتیجه یه تحقیق چی شد؟ اصلا این تحقیق درست باشه به چه درد دنیای آخرت مردم میخوره؟ یه بخش عظیمی از پژوهش‌های رسمی در کشور ما و همه جا اینطوره، پژوهش‌هاییست از سر بیدردی. امام میگفت مرفعان بیدرد، ما یادم پژوهشگران بیدرد داریم. پژوهشگر بیدرد شغلشون هم تو پژوهشه، برای که حقوق بگیرن مدرک بگیرن. پژوهش امینیوار با پژوهش غیر امینیوار یک فرقش اینه که این میدونه دنبال چیه و برای چی داره پژوهش میکنه، دنبال پاسخ به کدام سواله و به دنبال حل کدام مشکله و به دنبال علاج کدام بیماریست. اینه که شب و روز خوابش نمیبره، این که میره تو هوای گرم و سرد راهای دور هزار مصیبت، از این کتابخونه به این کتابخونه، از هند تا سوریه و جاهای مختلف میره، مدام از این کتابخونه به این کتابخونه میشینه. خودش او زمانی که نه دستگاه کپی نه چیزیه و بعضی شخصا اجازه نمیدن ایشون کپی برداری بکنه، اگه دستگاهی هم بود یکی که برداره با استنساخ کنه، هزاران هزار صفحه نشسته این مرد نسخه برداری کرده. ایشون در هند میره در یک کتابخانه‌ای که اونا میگن آقا مثلا ما 8 ساعت در روز بیشتر اینجا باز نیست. ایشون میگه که شما در رو من قفل کنید، صبح که میایید من همینجا دیگه. یه مقدار نان و خرما با خودش میبره تو کتابخونه میشینه، میگه صبح از که اینجایید شما ما هم هستیم، هستم که شما تشریف میبرید برید صبح که میاد در رو من قفل کنید، صبح که میاد من اینجا. اینا یعنی درد. کدوم پژوهشگر با این درد همه کار میکنه؟ اونا درد دین دارن، درد ولایت داشتن، درد حق داشتن. امینی اگر میخواست تو این نقشه ها باشه که یه کاری کنم، یه وقتی به ما بگن علامه امینی، دیگه امینی نبود. امینی اگر تو این نخا بود که یه وقتی به ما بگن علامه امینی صاحب القدیر، دیگه این امینی ای امینی نبود. امینی امینی بود چون یک لحظه به امینی نیندشید، به علی اندیشید. فقط به علی فکر کرد شد علامه امینی. اگر به امینی فکر میکرد مثل همه دیگه این همه آدم ملا ما داریم تو دانشگاه و حوزه، دانشگاه و حوزه ما پر ملاست، ملا زیاده، محفوظات دارن، اینقدر براتون حرف بزنن، ساعتها از همه چیز، منتها به درد دنیا و آخرت مردم نه به درد اسلام میخورن نه به درد مسلمین میخورن، به درد خودشون فقط میخورن. امینیه که به درد اسلام و مسلمین میخوره. شهدا الفضیله رو مینویسه، 130 عالم شهید رو در قرن چهار به بعد توضیح میده، الگو درست میکنه برای روحانیت یا برای حوزه. القدیر که چاپ نجف بعد چاپ تهران بعد چاپ بیروت با اون مشکلات با اون گرفتاری ها و در کتاب در سنت و در ادبیات سند جمع کنه از مخالف که چگونه این حرف ها درسته و کسانی که هیچ انگیزه ای برای اثبات قدیر نداشتند، هیچ انگیزه ای برای اثباتش نداشتم، حتی انگیزه برای انکارش داشتم. چگونه اثبات کردن خواسته یا ناخواسته دلیل رو؟ چگونه اعتراف کردن به دلیل؟ شما فکر کنید با این روش وارد هر عرصه‌ای بشید، به شرطی که امینیوار کار بکنید، قطعا موفقه. یعنی تنها روش برای غلبه و تهاجم فرهنگی همینه، تهاجم نظری همینه. یه جا نتونن مچ تو بگیرن که تو از قول دیگران حرفی رو زدی و بی خودی حرف زدی. کجا ایشون حرف رو زده؟ چرا نسبت میدی؟ خود آقای امینی توی القدیر دیدید، میگه این یکی از جنایات بزرگ در روش تحقیق، تقطیع‌ها و استنادهای ناقص و مغرضان است. شما بخواید تقطیع کنی، کفر و شرک و فسق و همه چیز رو به خود قرآن هم میشه استناد کرد، همه چیز رو میشه از قرآن سند آورد. اگه بخواید تقطیع کنی و قبل و بعد نبینید، میگه یکی از جایی که مچ میگیره ایشون، مچ این تقطیع ها و اینها رو میگیره. و بعد ترجمه، فرمودن ترجمه آقای قربانی از افرادی هستند که محدود علما، اینه که از قبل از انقلابشون دست به قلم برد، و اینکه کتاب آقای حکیمی در باب هم همین موضوع و هم القدیر. اینجا من میخوام از آقای محمد رضا حکیمی، جناب آقای محمد رضا حکیمی هم یاد بکنم که به نظر من نقش مهمی داشت در معرفی علامه امینی و القدیر به جامعه فارسی زبان ما. هم یادنامه علامه رو که منتشر کرد، هم کتابی که نوشته با، و حالا یکی دو تا نکته هم از اینجا من عرض بکنم. ایشون همونجا راجع به همین ترجمه من یادمه که نوشته بود که یکی از پیچیده‌ترین کارها نحوه ترجمه القدیر، چون القدیر عملا نثر 14 قرن تاریخ اسلام در این کتاب جمع شد، از نثر 14 قرن پیش تا نثرهای جدید عربی معاصر. هر کدوم از اینا یه سبکن و ترجمه رو ترجمه اینا بسیار دقیق که نحوه ترجمه سبک به سبک، و اینکه اصلا مثلا آیا شعر به شعر رو باید ترجمه کرد، شعر رو به شعر اصلا میشه یا نه، روی نحوه یه ترجمه. و همینطور آثار دیگر علامه که خب من فقط به چند تاش اشاره بکنم، تحقیقات و تعلیقی که زدشون برای کامل و زیارات منتشر کرد، در آداب زیارت سید الشهدا ادب الزائر رو نوشته، سیرتنا و سنتنا سیرت نبینا و سنته، که میخوای بگه شیعه و ولایت اهل بیت یه چیزی تشیع، چیزی جدا از اسلام نیست. تشیع همان اسلام است، تشیع یه انشعاب از اسلام نیست که بگید اسلام بوده بعد از اسلام چند تا انشعاب شده، یکی شیعه است. امینی میگه من مدافع تشیع نیستم، من مدافع اسلامم، خود اسلام. اصلا کار بزرگ امینی اینه که تشیع غیر از چیزی غیر از اسلام و مستقل از اسلام نیست، تشیع همان اسلام است، اسلام کتاب و سنت. به یک معنا شیعه سنی ترین است، هیچ کس از شیعه سنی تر نیست. این چیزیه که امینی میخواد اثبات کنه، میخواد بگه هیچ کس در دنیا از شیعه سنی تر نیست، یعنی آگاه به سنت پیغمبر و ملتزم به سنت پیغمبر. و اصلا یه بحثی ایشون داره که اصلا کلمه شیعه خودش جزء سنت پیغمبره، اصلا اولین کسی که کلمه شیعه رو به کار برده شیعه تو علی خود پیغمبره. کلمه شیعه و تشیع ابداع نمیدونم عبدالله ابن سبا و نمیدونم ابداع کی و آل بویه و بعد صفویه و این حرفا نیست، اینا کی هست؟ تشیع حتی از قدیر هم شروع نشده، قدیر مانور تشیع و اتمام حجته. و الان کلمه شیعه تو علی رو علامه امینی اسنادش رو میاره از منابع برادران اهل سنت که از کجا شروع شد. خب امینی یک جا به اهل سنت اهانت نمیکنه، یه جاهای خونش جوش میاد، جاهایی که بعضیا هستن که غیر عالمانه اهانت میکنن و نسبت دروغ و تهمت میزنن، تعریف میکنن، اونجا یه جای خونش جوش اومده، اونجا هم به سبک خود اونا جواب میده برای که افشا کنه. و الا امینی هیچ جا به کسی به خاطر مخالف بودن کلمه ای اهانت نکرده. اینم خیلی روش مهمه، ما بتونیم نقد کنیم و مناظره کنیم با دیگران بدون که بهشون اهانت کنیم، بدون که بهشون دروغ ببندیم، بدون که چیزایی که اونا بهش معتقد نیستن ما به دروغ بگیم شما بهش معتقدید. یکی از روش‌های غلط مناظره اینه، چیزی که طرف بهش اعتقاد نداره شما بهش نسبت بدی و شروع کنی به جواب دادن. میگه کی من یه حرف رو زدم؟ آیا امینی میگه که مشکلات ما اینه که تقریبا امروز در دنیا هیچ جا شیعه رو شیعه معرفی نکرده. در اکثر کرسی های جهانی میدونین اکثر کرسی های شیعه شناسی دنیا دست یهودی هست. همین الان هم یکی از مشکلات ما آقای امینی میگه اینه که در جاهای مختلف شیعه خودش عالم شیعه نه عوام شیعه، نه شیعه بی سواد متعصب حتی که بی ادب، نه شیعه قالی و افراطی که خود اهل بیت قبولش ندارن. عالم شیعه کسی مثل خود امینی. ایشون میگه یکی از مشکلات ما اینه که تقریبا در هیچ جای دنیا شیعه شیعه رو معرفی نکرده، مخالفین شیعه رو معرفی میکنن. و ایشون میگه در القدیم میگه من این روش رو قبول ندارم، نه فقط علیه خودمون، علیه دیگرانم من قبول ندارم. میگه من قبول ندارم، اعتقاد ندارم که ما مخالفین خودمون رو هر طور دلمون میخواد معرفی کنیم، منتها یه جوری احمقانه و ساده معرفیش کنیم که راحت بشه زدش. وقتی مخالف تو میگه من اینو نگفتم، خب ببینید چرا میگه نخیر بزرگ گفتی، مگر اینکه سند داشته باشه. این مستند سخن گفتن، مؤدبانه سخن گفتن، و اگه یه جایی مخالف حرف درستی زده که ما هم قبول داریم، بگی من قبول دارم. در الغدیر چندین جا علامه امینی آثار بعضی از مخالفان رو، بعضی از برادران اهل سنت رو ذکر میکنه و با احترام تجلیل میکنه ازشون، حتی تشویق میکنه که کتاب رو بخونیم. یه جا حالا اینجا عرض میکنم چند تا نمونه است که ایشون حتی میگه اگر جوان بودم این کتاب این نویسنده سنی رو همش رو حفظ میکردم از بس کتاب خوبه، چون منطقی مستند متعادل سخن گفته. چند تا کتاب ایشون حتی اسمم میبره، میگه اگر جوان بودم من این کتاب حفظ میکردم همش رو، و من همه رو تشویق میکنم این کتاب این کتاب این کتاب بخونیم. اینا اینه که حرف فرپذیره که کسی ولی با شما مخالفه یه حرف درستی زده ما قبول داریم، بگیم قبول داریم. بعضی فکر میکنن میگه اگر یه حرف حق طرف رو پذیرفتی دیگه بابی باز میشه که بقیه حرفاش هم بپذیری، پس از همه اول هیچی جو نپذیر. این غلطه. امینی روش میده و برای همین موفقه. برای همین چند هزار نفر هم چند صد نفر هم مأمور کنن که از پسش بردیان برنمیان، برای که همش با سند روشنه، مگه اسنادشون رو تغییر بدن که الان متاسفانه این کارم شیعیان دارن میکنن. این خیلی نکته عجیب و خطرناکیه که به نظر من باید برادران اهل سنت در برابر این جریان وهابیت بایستن در عربستان که اینا دارن بعضی از منابع اهل سنت رو که دارن تجدید چاپ میکنن با دخل و تصرف چاپ میکنن. یعنی منابع خود اهل سنت رو دارن تغییر میدن تو چاپای جدید، رسما بعضی از روایات رو حذف میکنن، بعضی از روایات رو تحت عنوان که در یه نسخه دیگه هم اینه تغییر دادن. من البته خودم این رو تحقیق نکردم، ولی یکی از دوستان ما که به طور دقیق و تخصصی مسائل رو پیگیری میکنه و هر دو سه سال چند سال یه بار یه آثار رو تهیه میکنه بررسی میکنه، ایشون میگفت الان کتابای من دادم که چاپ پارسالش با چاپ 20 سال پیش ده ها تفاوت داره. مگه اینجوری بشه جلوی روش تحقیق امینی وایسته؟ ولی امینی که از خودش حرف نزده گفته آقا اینا این مدارک. از ولایت اهل بیت باید درست دفاع کرد، با افراط و قلوب و اهانت و تعصب نمیشه از ولایت دفاع کرد. شیعه اقلیتی است در جهان و اگر بخواد به روش غیر مستند، غیر اخلاقی و غیر علمی عمل بکنه، به دست خودش گور خودش کنده شیعه. اگر میخوان ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت بمانه، شیعه علی به تعبیر پیامبر بمانه، باید با همین روش عمل بشه، نه با روش دیگری. بعضی تفاسیر هم ازشون هست که منتشر نشده، رساله هایی در تفسیر بعضی از آیات قرآن، حالا غیر از بحث حوزوی که حاشیه بر رساله مکاسب مرحوم شیخشون داره که اینا هم منتشر نشده، رساله ای در باب کتاب سلیم ابن قیس هلالی داره که اون یک کتاب مهمی است و راجع به سندش هم خیلی بحث میشه، مخالف و موافق بحث میکنه، ادعاهای مهمی در اون کتاب شده. مرحوم امینی راجع به اسناد این رساله بحثی کرده، اینم منتشر نشده. راجع به نقش اهل بیت اطرت در قرآن بحث میکنه که در واقع به یه معنا یه دور فلسفه سیاسی اسلام و شیعه است در قرآن. اهل اطرت و طاهره فی الکتاب العزیز، آیاتی از قرآن رو که در باب اهل بیت و بحث حق مولویت و اولویت اهل بیت رو مطرح میکنه، چون مورد بحث و تفسیر قرار میده و آثار دیگه. یه نکته هم باز اونم یه درسیست برای حوزه، میخوام میرم تأکید کنم نکته که برادرمون فرمودن، این بحث دارالتألیف. حالا عبارتی از علامه امینی من آوردم در باب همین پیشنهاد ایشون، کتابخانه نجف رو که ایشون تأسیس میکنه با هزار مشکل در غربت کامل، بحث از این دارالتألیف که به اصطلاح امروزی میشه خانه نویسندگان دیگه، خانه محققین و پژوهشگران و غرف التألیف، غرفه‌هایی برای تحقیقات ویژه و تخصصی. این تعبیری که خود مرحوم علامه امینی به یکی از آقایون گفته، این عبارت شو که اینجا هست من براتون بخونم، چون میگه که علامه امینی میگفت که میخوام در کنار کتابخانه امیرالمومنین در نجف محلی زیبا، آرامش بخش، بهداشتی و مدرن جدید ساخته بشه، مجهز به همه وسایل، اتاقهایی که هر کدام در اختیار یک محقق و نویسنده قرار بگیره. اتاق محققی مثل خودش دیگه که ساعت کار نزنه، محققی که ساعت کار نزنه او به در میخوره، محققی که شب نفهمه کی شب شد کی روز شد، محققی که بعد نماز مغرب عشا مشغول کارش میشه یه مرتبه با صدای اذان صبح متوجه بشه که صبح شد، او محقق. میگه نیازهای ضروری شخصی افراد تأمین بشه و در هر اتاق یک قفسه از کتب مرجع ضروری، وسیله اولیه درمان و طبیب باشه که اینا حتی مریض میشن مجبور نشن پاشن برن بیرون دو روز وقت دوا دکتر کنن. میگه یعنی چی؟ مثل بلا نسبه مرغ که میذارن تو قفس تخم بکنه، تو غیر از تخم گذاشتن کار دیگه نداری. مریض هم که میشیم میام معالجت میکنیم. این محققی که کار اصلی و حرفه ایش تفکر و تحقیق باشه، تو دنیا تو زندگی هیچ کار دیگه نداشته، این کار اصلی و درجه اولش باشه. آشپز غذاشون رو بهشون بدن در حد متعادل، وقتشون صرف هیچ کاری و نیاز چیزی نشه. در هر اتاق یک دوره فهرست کتابخانه امیرالمومنین باشد تا محقق هر کتابی رو خواست بخواد از کتابخانه. اگر به مأخذ یا مأخذی نیاز داشت که در کتابخانه نبود، از هر جای دیگه بشه درش تهیه کرد و آورد. به خاطر فقدان دسترسی به منابع یه تحقیق ناقص و نیمه‌کاره نمونه. این تألیف منتشر بشه، ایشون گفت من می‌خواستم کتابخانه امیرالمومنین در نجف یه همچی چیزی بشه که همه اینها بیاد بیرون. و ایشون میگه که مرحوم علامه میگفتش تو دل من اینه، طرح من اینه که یه غرفه مخصوص تألیف در اقتصاد، اقتصاد اسلامی در اهل بیت، یکی در حوزه علوم سیاسی از منظر اهل بیت، یکی در حوزه علوم تربیتی در از منظر اهل بیت، خانواده از منظر اهل بیت، علوم طبیعی از منظر اهل بیت، علوم ریاضی، تفسیر، تاریخ و بعد مشکلات امت اسلام و راه حل این مشکلات از منظر اهل بیت. یه همچی چیزی تو ذهنش بود و در واقع یه کرسی‌هایی برای بحث و گفتگو و مناظره و نقد که مدام تولید فکر و تولید حرفای تازه دینی و شیعی راجع به همه عرصه‌ها بیاد، کاری که همین الان هم یه آرزوست برای ما. البته الان این مدارس مدرن و مجهز ساخته شد ولی این محصولات هنوز خیلی ازش بیرون نیامده، حالا انشاءالله میاد. نکته بعدی این تلاش خستگی ناپذیر ایشونه، یک نهضت یک نفره استنساخ، کار کمرشکن و عجیب. روح علمی امینی و یک جهانگرد، یعنی کسی که بشه بهش گفت توریست علمی، یک جهانگرد علمی به تمام معنا امینی است. با اون وسائل و اون مشکلات اون موقع از این کشور به اون کشور، از این منطقه به اون منطقه بره، فقط برای پیدا کردن چند جلد کتاب و پاسخ دادن به یک سوال و در آوردن یک روایت با یک سند خاص، سفر هند ایشون، حالا این نکته از سفر هند ایشون عرض میکنم، یه سفر بودن 3-4 ماهه، نسخه های خطی که اونجا ایشون رونویسی کرده تو سفر هند، حالا سخنرانی میرفته، منبر میرفته، ارتباطات داشته با علمای اهل سنت شیعه و دیگران، علاوه بر همه اینا تو چند جا امام جماعت بوده، نماز جماعت میخونده، کاری آخوندیش هم میکرده، از این شهر به اون شهر، از این استاد به اون استاد، در این حال ظرف 3.5 2500 تا 3000 صفحه ایشون نوشته نشسته از کتابای مختلف نسخه برداره. یک دستگاه کپی نبوده، یک دستگاه کپی که برای ایشون کپی بگیره نبود، اگر بوده بهش نمیدادن. مظلومیت این مردم رو ببینید که نزدیک 3000 صفحه فقط از این کتاب خونه به اون کتاب خونه یادداشت برداشته. با یه مقدار نون بره شب تا صبح تو کتاب خونه بخوابه و به دست خودش نسخه برداری کنه. 6 جلد کتاب 400 صفحه‌ای از روی اصول و مآخذ قدیمی که در کتابخونه های خود اونجا خاک می‌خورده و خیلی علمای خود اونجا نمی‌دونستن این کتابا اینجاست. خودشون با این کتابا سر و کار نداشتن. و اینا ببینید چند تا کتاب ایشون خونده در عرض اون 3 ماه و اندیش شبانه روز که از این تعداد کتاب نسخه برداری کرده. شما آدم هر چی می‌خونه که نسخه برداری نمی‌کنه که. شما 10 تا کتاب می‌خونی از بخشی از یکیش به لحاظ حجم عرض میکنم به این مقدار نسخه برداری میکنم. کتابخانه هایی که ایشون سر زده و با انواع مشکلات بحث کرده، اون تعبیری هم که عرض کردم به دور کتاب از اگر کتابی از برادران اهل سنت دیده و این کتاب به نظرش با ارزش آمده متعصبانه برخورد نکرده، از نویسنده و کتابش تجلیل کرده. او عبارت علامه هم میگیرم عرض بکنم، ایشون از کتاب المصنف ابن ابی شیبه تجلیل میکنه. البته این کتاب رو نمدم میکنه. از احکام القرآن ابوبکر جساس تجلیل میکنه، با احترام یاد میکنه. این از متأخرین در زمان معاصرین زمان خودش، از کتاب جمهرة و خطب العرب مال احمد زکی صفوت و کتاب غزالی دکتر احمد فرید رفاعی راجب غزالی، اینا رو با احترام و با ستایش یاد میکنه. در کتاب احمدیز الغدیر جلد 2 صفحه 31 و جلد 1 صفحه 113 ببینید از یک مؤلف سنی و کتاب از سنی با چه احترام یاد میکنه. اون کتابی که عرض کردم که ایشون میگه اگر جوان بودم حفظ میکردم، کتاب فتح الملک العلی که پسر ایشون این کتاب رو حاشیه زد و چاپ کرد، ایشون نامه می‌نویسه به پسرش. اونجا میگه که انی منذ طالعته قبل رده همینت زمن لم افارق و قد، میگه این کتاب رو وقتی من دست گرفتم دیگه کنار نگذاشتم، زمین نگذاشتم، از بس این کتاب خوندنی و جالب بود. فانما ام ان النظر فی مره بعد اخرى، یه بارم نخوندم، بارها به تکرار بعضی از بخش این کتاب رو من خوندم. و اعید جدتا وقف دونه و اخذ من منابع علمه الفصاص، این کتاب اونقدر منو شیفته کرد مدام که به چشم من بود و از منابع و چشمسار سرشار این کتاب من سیراب شدم، اونقدر شیفته این کتاب شدم که اگر برام شدنی بود این کتابو کلش رو حفظ کردم. مال یک نویسنده سنی هم ببین تعصب نداره، کل کارش نقد منابع اهل سنته، ولی باز اینجا تعبیرش اینه حتی انی لو کنت تمکنت من حفظه لحفظت، اگه میتونستم حفظ کنم کل کتاب رو حفظ میکردم. مع کبر سن، برای که پیر مردم و دیگه نمیتونم. و اصلا یک نکته دیگه، آقای امینی آشنایی با منابع اهل سنت رو آورد تو جامعه شیعه. من فکر میکنم تا قبل از آقای امینی مرحوم علامه امینی جامعه شیعه ما، حتی حوزه و علماء ما اینقدر با کتب و منابع و کتب مرجع اهل سنت آشنا نبودن، مگر یه عده خیلی خاص و کم که رشته خاص تر. ایشون جامعه شیعی رو با اهل سنت، با فرهنگ اونا، زبان اونا، روایات اونا، منابع اونا آشنا کرد. البته متاسفانه در جهان اهل سنت علامه امینی نبوده و نیست که اونها رو هم با منابع شیعه آشنا بکنه. هنوز منابع شیعه ناشناخته است در بین برادران اهل سنت، همونطور افواهی چیزای راجع به شیعه گفته و شنیده میشه. منابع درجه اول شیعه رو غالبا نمیدونم. وقتی منم هر وقت بخواد تموم بشه بگید، الا ما همونجا 4-5 ساعت حرف میزنیم. من اینجوری نگاه نکنم، من آخوندم. شهرهایی که ایشون رفته، میدونید این شهرها رو گاهی در خاطرات ایشون نقل شده، بعضی از این شهرها رو ایشون از شهر به شهر مستقیم، بعضی از این مقاطع رو پیاده میرفته، بعضی‌ها رو باید با اولاغ می‌رفته، بعضی‌ها رو با ماشین، هر طور گیرش می‌آمده. یه نفر همین برای عالم پشت بره اون برای عالم همین الانش اینا مشکله چه برسه به اون موقع و با اون شرایط. امانتداری علامه در نقل مطالب. ببین یه کاری که آدم وسوسه میشه، یعنی همین من بنده مثلا بخوام راجع به یک مکتبی، یه مذهبی، یه دینی حرف بزنم، دارم منابعش رو میخونم، وسطاش خیلی وسوسه میشم که حالا که میخوام نقل کنم قبلشو نگم، میگم چه ضرورتی داره قبلشو، بعدشم حالا خیلی ضرورت نداره، من همین تیکه رو کار دارم، همینو نقل میکنم. گاهی میبینم اگر عین عبارتشو بیارم ممکنه به نفع او تمام بشه، میگم آقا نقل به مضمون میکنی. نقل به مضمون یعنی چی؟ نقل به مضمون ما منظورشو میخوایم بگیم. آقای امینی این کارو نمیکنه، این کارو نمیکنه، چون خودش به این روش معترضه، خودش میگه که این روش درستی نیست. و به همین دلیل ایشون میگه که اصلا همین تعبیری که دوستمون گفتن، علامه امینی میگه که الغدیر کتاب شیعی نیست، این کتاب شیعه نیست، این کتاب اسلامی، اصلا این کتاب سنیه، مال سنی، چون تمام منابعش مال اهل سنته. اصلا اگر قرار باشه الغدیر را متعلق به مذهب خاصی دانست، الغدیر یک کتاب سنی است، چون تمام منابعش منابع اهل سنته، شیعی نیست، نتیجه شیعی است، استنادات و محتواش همه سنی است. و الا همین هم مرحوم امینی نمیگه، ایشون میگه که این کتاب اسلامی است و من این کتاب رو یک کتاب فرقه‌ای و مذهبی نمیدونم. خدمت دیگر امینی به ما اینه که این درگیری که یک خط قرمز خیلی برجسته‌ای بین کل شیعه و کل سنی تو ذهن بعضی‌ها ایجاد شده و هنوزم هست، امینی نشون میده اینطور نیست. بدون این که ببینید خیلی مهمه، ایشون از خط قرمز عقاید شیعی یک میلیمتر عقب نمیره، دیگه ما ولایتی تر از امینی نداریم که وقتی میره سفر میاد اونجا ناله میکنه، هق هق مثل بچه میگه چند ماه هست که از علی دور افتادن، و اون لحجه خودش میشون چند ماه از علی دور افتادن. ولایتی تر از امینی ما نداریم. ولی ببینید ایشون کسیه که رو نشان داد. من خودم شاید اولین باری که به این نتیجه رسیدم که اصلا ما سنی یک دست نداریم، همطور که شیعه یک دست نداریم، از خوندن بعضی از مطالب آقای امینی بود. سنی طیفه از محب اهل بیت درشون هست که بنیاد شیعه است، ولو به لحاظ کلامی یا فقهی سنی محسوب بشه. تا جریان‌های ناسبی، همونطور که شیعه هم یک طیفه، به همه میگه شیعه، هر کس محب به اهل بیته بهش میگه شیعه. شیعه هم یک طیفه، ما از قلات داریم شیعه که کسانی که خود اهل بیت اینا رو تکفیر کردن، یعنی راجع به ائمه چی جایی رو میگن خود ائمه نگفتن و قبول ندارن و مخالفشن. تا کسانی که اسمشون شیعه است در واقع شیعه نیستن، به تعبیر بنده شنیه، یعنی میخواد اینقدر از بحث فکر میکنن، وقتی میگی وحدت فکر میکنن وحدت یعنی تسامح بر سر ولایت. و خب به همه اینا میگی شیعه بونن. آقای امینی تو آثارش نشان داد که اینطور نیست، سنی و سنی خیلی فرق میکنه، هم تو شیعه با شیعه فرق میکنه. ما شیعه قالی افراطی گمراه داریم، شیعه مشرک داریم، شیعه مرتد داریم، سنی محب اهل بیت داریم، سنیایی داریم که نظر اهل بیت میکنن، متوسل میشن، به زیارت میان. تو همین تاریخ ایران ما یک از چیزایی که متاسفانه نمیدونن الان، نه شیعه ما نه سنی ما نمیدونه، یه دوره عظیمی ما داشتیم در ایران، کسانی که ازشون تعبیر میشه به سنی دوازده امامی، که اینا کتاباشون شعراشون برید ببینید، بعد از همین بزرگان ادبیات ما اینجورن، هم مدح چهار خلیفه است هم مدح دوازده امام، یعنی شروع میکنن به مدح ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین تا امام زمان. ما بین اینا کسانی داریم که کاملا تو مسئله مهدویت عقایدشون عین عقیده شیعه است، یعنی معتقدند حضرت فرزند امام حسن عسکری است و زنده است و قائم و ظهور خواهد، همین چیزی که ما میگیم. بینشون هم کسانی داریم که البته بیشتر دوران متأخر به بعد کسایی مثل احمد امین و امثال اونا به بعد که اصلا گفتن آقا معدویت چیه دروغه، که اصلا اینا منابع کتابای حدیث خود اهل سنت ندیدن، اینا ندیدن که سیوطی میگه بین 200 تا 300 حدیث داریم و امر متواتر که اون چیزی که بشه بهش گفت متواتر مسئله مهدی و مهدویته که فرزند علی و فاطمه است و ظهور خواهد کرد. و بعد جناب سیوطی میگه که اگر بشود مهدویت را کسی انکار کند، من به اون میگم همه دین رو میتونی انکار کن، چون ادله نقلی و روایاتی که در منابع اهل سنت برای دفاع از مهدویت آمده از پیامبر اکرم تعدادش از روایاتی که به نفع خیلی از عقاید جاری بین مردم آمده ده ها برابر بیشتره. بعضی از این اعتقادات و احکام 4 تا 5 تا 3 تا حدیث بیشتر نداره. بعضی احکام رایج بین مسلمین شیعه یا سنی که کل تکیهش به یه روایته، خبر واحده. در حالی که ایشون میگه که مسئله مثل مهدویت حتی اگر تو سند یکی داشت اشکال بکنه این تواتره، اصلا نمیتونی ردش بکنی. چطور؟ ایشون میگه اگر تونستید اینو رد بکنید به خودت اجازه بده اینو نرد بکنی، من دیگه به تو میگم تو همه چی نمیتونی رد کنی. خب بیام سنیه، ما خودمونم تفاوت بین اهل سنت رو نمیدونیم. ما فکر میکنیم سنی همه بس که ناز. حالا متاسفانه وهابیا دارن میشن سخنگویان اهل سنت، در حالی که وهابیت یه اقلیت بدعت گذار بین اهل سنته. شما رفتید من دیدم، من سنی دیدم در شمال آفریقا محب اهل بیتن، اونجا میرن زیارت فرزندان موسی بن جعفر که در آفریقا هم هست. همین امامزاده های ما اونجا براشون قطب صوفیه و عرفاست. در بالکان همینطور، همین بوسنی اونجا. تو بوسنی رفتم ببینم صوفیه، سنیه، حنفیه، مجاهد امام زمانی. من رفتم توی محل ذکرشون و سماعشون نشستم، به شدت مورد امام، طرفدار انقلاب، با سروا می جنگیده مجاهد، تیپش اروپایی، تیپ قیافش کاملا غربی، مذهبش سنی حنفی، گرایش و روشش طریقتی و صوفی. امام رو به عنوان رهب قطب تصوف قبول داشت، میگفت یه قطب عرفانی ماست، او بگه شهید بشید ما میگیم چون او ولی الله هم. و بعد تو همون مجلس ذکرشون که تمام شد شروع کردن دعای فرج خوندن برای امام زمان. دعای فرج چون از دعای فرج ما خیلی داغ‌تر. بعد پرسیدم مهدی که شما میگید کیه؟ گفت مهدی پسر علی و فاطمه است. گفتم به دنیا آمده یا به دنیا میاد؟ گفت به دنیا آمده، یه عقیده قطعی ماست. خب این هم صوفی سنیه. امینی با شخم زدن منابع اهل سنت به شیعه و به سنی آموخت، به عالم و عامی آموخت که شماها نه درست تسنن رو میشناسید نه درست تشیع رو. اشتراکات سنی و شیعه، من اتفاقا عقیده میام که بعضی از بزرگانم گفتن، بعضی میگن امینی آمده اختلاف و دعوا رو انداخته. اتفاقا امینی بزرگترین پرچمدار وحدت شیعه سنی است. میدونی چرا؟ چون بدون تکفیر و توهین و تحریف داره مشترکات سنی و شیعه رو میگه. داره میگه ببینید تو منابع درجه اول اهل سنت ادعاهای اصلی تشیع همونجاست. یعنی ما یه چیزی خلاف شما نمیگیم، ما هم یه حرفایی که ما میگیم همش تو منابع شماست، پس ما با هم اختلافی نداریم. امینی پرچمدار وحدت شیعه و سنی است، البته متعاق محققانه، همطوری فقط موعظه و اینا نمیکنه، تحقیق میکنه و با سند و استناد حرف میزنه. با روش امینی بود که ما کم کم فهمیدیم که عجب بزرگان اهل سنت اینا هستن. بسیاری از اینا با این که به ایمان بزرگان اهل سنت در تاریخ شناخته میشن، به لحاظ گرایش سیاسی و اجتماعی شیعه هستن. مثلا ابو حنیفه، امام ابو حنیفه که اکثر برادران اهل سنت حنفی هم، ایشون در اختلاف بین علوی و عباسی طرف علوی ها رو گرفته، فرزندان امام حسن مشتبه رو میگه حق و حکومت با اینا هست. یعنی جبهه جبهه علویه. امام شافعی که بیشترین سنی ها شافعی هم در دنیا و در ایران هم برادران سنی ما اغلب حنفی هم شافعی هم دیگه، امام شافعی شما میدونید در راه ولایت فرزندان علی و فاطمه جنگیده، شمشیر برداشته، با علوی های یمن علیه حکومت عباسی جنگیده و اسیر شده و تا پای چوبه اعدام رفته، تا آخرم پای حرفش ایستاده گفته حکومت حق فرزندان علی و فاطمه است. خب امام ای ابو حنیفه هم شافعیه، رهبران اصلی فقهی اهل سنت، رهبران برجسته کلامی اهل سنت اغلبشون علوی هن. البته علوی که میگیم چند تا معنا داره، این علوی خلاف به معنای غیر ضد سنی نیست، این علویه که ابوبکر و عمر و اینا رو قبول دارن، علی ابن ابی طالب رو قبول دارن و به خصوص تو دعوای بین علوی و عموی و عباسی طرف علوی ها بودند. ولذا خیلی از اینا به دوازده امام با چنان احترامی حرف میزنن که آدم تعجب میکنه. نکته بعدی همین ادب علامه امین است که حالا من دیگه چون اشاره کردم ازش عبور میکنم، گرچه به نظر من این درس ادب امثال بنده به شدت بهش محتاجیم اگر بخوایم حرف هامون با دیگران اثر داشته باشه، با مخالفین دین یا مخالفین مذهب این ادب رو باید رعایت بکنیم. خود امینی یه جاهایی میگه که من مجبور میشم توی نقد مخالفین به مصداق ازامر رو به لقب مرو کراما عمل کنم، ولی اگر بخوام به زبان خود این حرف بزنم منم میشم مسئول. این اهانت یک کسی بعضی وقتا یک سندی رو ذکر میکنم که ببین آقا این استدلال نمیکنه، اینجا فقط داره اهانت میکنه به شیعه و به علماء شیعه. من از کنارش سکوت میکنم، با احترام عبور میکنم، من جوابشون رو نمیدم. یه جاهایی هم خب بین چند هزار صفحه مطلبی که ایشون نوشته طبیعی یه جاهایی هم خونش به جوش میاد و یه تعبیر میکنه، ولی خود امینی باز یک تعبیر از علامه امینی رو من بخونم. خود آقای امینی در اول جلد 7 الغدیر میگه که ممکنه بعضی چیزا رو خواننده الغدیر احساس کنه من دارم درشتگویی میکنم، دارم تون صحبت میکنم. به ابدیت سوگند که چنین نیست، منتها اونقدر دلیل و برهان به نفع من غریست اینجا. بعضی فکر میکنن قدرت این برهان رو اشتباه میگیرن با خشونت زبان در استدلال، فکر میکنن من اینقدر قاطع دارم حرف میزنم معنیش که دارم دیگران رو نسبت به جهل و فسق و اینا میدم، در حالی که اونجا من قصد اهانت ندارم. منتها دارید میبینید اینقدر دلیل روشنه و داره خلاف حق این فرد صحبت میکنه، این نویسنده یا محقق، که من دیگه از این ملایمتر و از این متسامحتر نمیتونم حرف بزنم. و استناد میکنه به شعر محمد عبدالغنی حسن مصری که میگه اگر فلانی، معنیش اینه که اگر فلانی موقع بحث یک کمی لحنش تون میشه، اشاره به خودش آقای امینی، به مصداق خودش رو مصداق میگه، میگه اگر میبینید فلانی در این بحث یک کمی لحنش تون میشه، اما بدونید خلق و خوی او نرمه. این که زبانش یه جایی آتش فشانی میشه دلیل برای نیست که عصبانی و عصبی مزاج و قصد اهانت داره. گاهی تو بحث علمی ما با هم تشر میزنیم، بعد از بحث دوباره دور هم جمع میشیم با هم میگیم و میخندیم. یعنی علامه میگه این در واقع بحث طلبگی است. حالا یه وقتی من یک شقشقه خانی میکنم، یک چیزی تعبیر به کار میبرم، به خاطر اون موضوعه، و الا من قصد چیز ندارم. ایشون ادب نقد رو رعایت کرده اما تعارف نکرده. بیش از 150 دقت کنید، بیش از 150 کتاب اصلی و مرجع در جهان اسلام ایشون نقد کرده. میدونید نقد 150 کتاب مرجع و اصلی در بین اکثریت مسلمین یعنی کشتی گرفتن با بزرگترین فحول و قولهای علمی تاریخ. کسی که میره با تو هر رشته با بزرگان اون فن دست به یقه علمی میشه، یعنی داره عرض اندام میکنه، میگه شما اینو گفتید، شما یکی منم یکی، حالا این جوابتو بگیر. یه کار عظیمیست که آقای امینی کرده، جرأت میخواد، سوادم میخواد، تلاشم میخواد. بیش از 150 کتاب از مهمترین کتابهای تمدن و فرهنگ اسلامی که اعتبار اسلامی و جهانی و دانشگاهی داشتن و هنوزم دارن، اینها رو در رشته های مختلف اینها رو ایشون مورد نقد قرار داده و به یه معنا بازسازی علمی کرده. آقای امینی یک خدمت بزرگ دیگری هم کرد و اون بازنویسی تاریخ علم و تعریف بود، جز به پدران فهرست نگاری منابع اسلامی در عصر جدید. آخرین خدمت علامه امینی رو که عرض میکنم که این خیلی مهمه، این نقشیست که امینی خطاب به خارج جهان اسلام در معرفی اصل اسلام ارائه کرد. میشود گفت که امینی در دوره جدید از معدود کسانیست که به دنیا و به جهان غیر مسلمان مستند اثبات کرد که اسلام، اما کدام اسلام؟ اگر امینی و کار امثال امینی که حالا خیلی امثالی هم نداره، اگر کار امینی نبود در الغدیر، یک غیر مسلمان که از بیرون بخواد با اسلام آشنا بشه، قهرمانان اسلام رو کی میدونه؟ بله، مستقیم میرن سراغ فتوحات. فتوحات که زمان اموی و عباسی و اینا شد، اینا میشن قهرمانان اسلام. مجسمه ها و نمادهای اسلام کیا میشن؟ خلفای اموی و عباسی. مذهبش کدام مذهب میشه؟ کلامش کدام کلام میشه؟ اسلام میشه جبریگری. اخلاقش چه اخلاقی میشه؟ فقهش چه فقهی میشه؟ فقهی که اغلب فقهایی که در کنار خلفا بودن اصلا مبارزه با ظلم رو حرام اعلام کردن. بنابراین خدمت بزرگ دیگر علامه اینه که به محقق غیر مسلمان نشان میده و ثابت میکنه که اگر میخواید اسلام رو بشناسید، فقط سراغ این دست منابع نرید. یه اسلام دیگری هم هست که سرکوب شده در طول تاریخ، سرکوب شده، اما به او اسلام توجه کنید. اگر علامه امینی مرز بین این چند نوع اسلام رو بیان نمی کرد با استناد به اسناد خود مذاهب مختلف، یکی چه از بیرون که می آمد، مثلا می آمد سراغ قاضی عبدالجبار، می گفت عقاید اسلامی هست. یک کسی می آمد سراغ قاضی عبدالجبار، متکلم بزرگ قرن پنج، تصریح می کنه که امامت فاسق مفضول، یعنی حاکمیت و رهبری کسی که هم عادل نیست هم افضل نیست به هیچ وجه، اگر غلبه کرد امامت او جایز و مشروع است و در برابر حکومت او حق نداری تضییعش کنه. خواهی کسی اگر امینی و امثال امینی در طول تاریخ مرز این نوع اسلام ها را از هم جدا نمی کردن، کسی نامد این تعبیر نگاه میکرد بگفت عجب، اسلام اینه؟ توجیه ظلم به نام عقاید اسلامی، یعنی هر کی زور داره و با زور مسلط شد این مشروعیت پیدا میکنه. خب امینی نشون میده که آقا این نوع اسلام رو دیدید، یه اسلام دیگه هم داریم که ببینید که چی میگه، که میگه اساسا حق حاکمیت اصالتا متعلق به معصوم است که نه اشتباه کند نه ظلم کند، و نیابتا در اصل غیبت متعلق به کسانی است که عادل باشند و عالم باشند، و اونا ولایتشون مشروطه، مشروط به رعایت این ضوابطه. یا قاضی ابو یوسف تو بحث فقهیش رسما بحث میکنه و استدلال میکنه که اطاعت از خلیفه و حاکم واجب است ولو ستمگر باشد. خب امینی میاد اینا رو روشن میکنه که اینا اسلام نیست. یا اگر این یه نوع تفسیر اسلامه، یه تفسیر دیگه هم از اسلام هست، یه تفسیری که نمادش عاشوراست، یه اسلام، یه تفسیر دیگه از اسلامی که قلش کربلاست، که اجازه نمیده کسانی ولو به نام مذهب هر طور دلشون میخواد بگن و حکومت بکنن. ولی خب جناب قاضی ابو یوسف میره جلوی هارون میسته، میگه ان الله غلدک امر هذه الامه، خداوند شما این حق حاکمیت رو داد ولو به هر چیزی عمل کن. و نقد بسیاری از اینها. حالا این تجویر علمای سنی هم از القدیر رو بگم، چون اینجا داره که روشن بشه که آقای امینی با وجودی که اینطور شفاف رفته و نقد کرده منابع و رجال درجه اول اهل سنت رو، ولی مؤدبانه خود برادران اهل سنت نسبت به علامه امینی چقدر با تجلیل، اونایشون که منصفن و عالمن، چگونه بحث کردن. اینا بعضی از برادران اهل سنتن، القدیر رو خوندن و بعد این تعابیر راجع به علامه امینی به کار میبرن. با اینکه القدیر آمده برای نقد اونا. محقق مشهور مصری محمد عبدالغنی حسن میگه از خداوند میخواهم که قدیر، این برکه، این آبگیر، این قدیر صاف و زلال را وسیله صفا و برادری اسلامی میان سنی و شیعه قرار دهد. اینکه عرض کردم ایشون منادی وحدته، با اینکه رفته برای نقد، اما یک عالم روشنفکر سنی میگه که به نظر من القدیر میعاد آشتی و صلح و صفای مذاهب اسلامی است و از خدا میخواهم چنان شود که شیعه و سنی به شکل توده‌ای واحد و به هم پیوسته درآیند و به زندگی آزاد و شرافتمندانه امت اسلامی دوباره دست یابند. اسلام با این وحدت نیرومند میشود و امینی برای این وحدت تلاش کرد. امینی میخواد بگه که شیعه و سنی ضد هم نیستند. شیعه در منابع خود اهل سنت مشمولیت داره. دکتر محمد غلاب فیلسوف مصری استاد دانشگاه الازهر کتاب فلسفه رواقی رو و کتاب راجب اخوان الصفا نوشته که کتاب هم ترجمه هم شده. میگه ما یقین داریم جوانان امروز جهان اسلام از این میوه های القدیر استفاده خواهند کرد، به خصوص که در این دوران اغلب نوشته ها، اغلب آنچه که نوشته می شود و منتشر می شود کم مایه، سبک وزن و بی ارزش است، به لحاظ علمی و ادبی ضعیف و صرفا تجاری است. و علامه امینی میگه کتاب حضرت شما، اینایی که عرض می کنم تو القدیر منتشر شده، می دونید که یک بخشی از القدیر نامه هایی است که برادران بزرگان اهل سنت خطاب به علامه امینی بعد از خوندن القدیر نوشتند. این نامه ها در خود القدیره، اینا که دارم عرض میکنم. کتاب حضرت شما در وقت مناسبی به دستم رسید. از قضا من اینک سرگرم تحقیق و تألیف در بخش هایی از مسائل اسلامی و تاریخ اسلام هستم. برای من بسیار مهم بود که اصول اساسی و عقاید واقعی شیعه اثناعشری در برابر من روشن و مستند باشد، نه هر که هر چه راجع به شما میگوید بپذیرد، تا دیگر بار در برابر این فرقه جلیل. ببینید این آدم سنی الازهر الغدیر رو خونده بعدش داری حرف میزنه. تا دیگر بار در برابر این فرقه جلیل مثل فلانی و فلانی دچار لغزش نشود، که یکیش اشاره به دکتر طه حسینه، یکی اشاره به احمد امینه که یه جایی واقعا بی انصافی و بی معرفتی میکنه احمد امین. وای که یه عالم خودش استفاده کرده از القدیر، خودش هم یه جایی میگه ولی کاملا متعصبانه برخورد میکنه. نمونه دیگه استاد عادل غضبان، ناقد بزرگ عرب، مدیر یک مجله تحقیق انتقادی در قاهره، باز اینم در القدیر، اینا که میگم در جلد 3 و 4 القدیر منتشر شد. ایشون میگه که مؤلف القدیر کتابش را از بحث‌های آکنده دامنه‌دار پیرامون اقیانوسی از مسائل شریعت و تاریخ و حدیث، میگه من شگفت زده شدم در برابر اقیانوس آگاهی های امینی. این همه اطلاعات و همه مستند، چند تا کتاب خونه تو این مرده، چند تا کتاب خونه اینجاست، بحث هایی که نظر شیعه را برای نخستین بار نزد من روشن کرد، نظری که بر اهل سنت واجب است آنها را بدانند. شیخ محمد سعید دهدو، ادیب و نویسنده روحانی بزرگ امام جمعه حلب، اینم در القدیر منتشر شده، میگه لازم بود که این اتفاق بزرگ روی دهد، یعنی انتشار القدیر، و ما را با حقایق آشنا کند تا دوباره پایه‌های اعتقادات خود را بر مبنای جدید استوار کنیم. دیدگاه من به شیعه و به سنی تغییر کرد. امام جمعه اهل سنت میگه اصلا نگاه من به شیعه و سنی بعد از خوندن القدیر عوض شد، من از اصل ماجرا آگاه شدم. اینها مطالبی است که هر حقیقت طلبی باید بداند، نه برای آن که آتش اختلاف را دامن زند یا کینه های کهنه را از گورها بیرون کشد و دوباره زنده کند، بلکه برای این که همه مردم عالم بدانند که علی کیست و شیعیان علی کیستند و این عشقی که به خاندان پیامبر دارند از کجا آمده است و منشأ این همه احساسات شیعی کجاست، و بدانند که تهمتهایی که به شیعه نسبت داده اند چیست و چگونه و از کجا آمده است. آری هر حق طلبی باید القدیر را بخواند و به دنبال خرد رود و احساسات را کنار بگذارد و منصفانه سخن بگوید. اینم در جلد 2 و جلد 8 القدیر اومده. در جلد 11 هم عبارات علاءالدین خروفه از علمای الازهر که دیگه من همه‌شو نمی‌خوام بخونم. اگر من دوباره عرض می‌کنم، یه وقت بحث یه وقت بحث تجدید از شخص خاصه اونم وظیفه است، اونم یه وظیفه بزرگه، چون اشخاص وقتی روش ازشون تجدید بشه خطوط روشن میشه. اما یه بحث مهمتر به نظر من از خود آقای امینی که من دوباره تشکر میکنم از دوستانی که نام آقای امینی رو دوباره به یادها آوردن و دینی که او به ما داره، از اون مهمتر به نظر من دوباره در پایان هم عرض اقتدام عرض میکنم که درسی که حوزه و دانشگاه ما و رسانه‌های ما باید از امینی بگیرن در روش تحقیق، روش بحث، روش استدلال، روش مخالفت لا موافقت. و به تعبیر بعضی بزرگان، آقای امینی وقتی که در تهران تشییع شد و به نجف برده شد کنار کتابخانه خودش دفن شده. در واقع کتابخانه‌ای در کنار کتابخانه‌ای دفن شد. و این تعبیر خیلی تعبیر درستی است که کردن. یک کتابخانه انسانی در برابر یک کتابخانه بیرون اونجا دفن شد. و السلام علیکم و رحمت.